ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 28 اردیبهشت ماه 1401 مصادف با 16 شوال 1443 موضوع قاعده سلطنت بر اعظام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در جریان یا عدم جریان قاعده لاحرج در محرمات. عرض کردم این بحث اولا در خود فقه پزشکی بسیار مهمه که آیا مبنای ما این باشه که لاحرج در محرمات جریان پیدا میکنه یا نه. خب این یک توسعه زیادی رو در مسائل پزشکی و طبابت درست میکنه و اگر گفتیم لاحرج جریان نداره تضییقی رو ایجاد میکنه. غیر از مسائل فقه پزشکی در مسائل و موارد دیگری که حالا نمونه هاش رو هم عرض خواهیم کرد اونجا هم این بحث ثمره داره. و تا به حال چند جلسه هم بحث کردیم راجع به این موضوع، اشکالاتی که مجموعاً وارد شده بر جریان لاحرج در محرمات رو مطرح کردیم. اون وقت یکی از اشکالات، عمده اشکالات رو جواب دادیم. یکی از اشکالات این است که فقها به لاحرج در محرمات تمسک نمی کنن. یعنی ولو از نظر صناعت اجتهادی ادله عمومیت داره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این عمومیت داره، فرقی بین واجب و حرام نیست. اما در مقام عمل و در مقام تمسک فقها در محرمات بلا حرج تمسک نمی کنن. و چه بسا این موهنه این قاعده در همین دایره باشه، بگیم آقا در دایره واجبات بلا حرج تمسک شده، در دایره محرمات تمسک نشده. شبیه این که مثلا در مورد قاعده قرعه مثلا میگن در قرعه در شبهات حکمیه فقها به القرعه لکل امر مشکل تمسک نمی کنن. حالا ولو ما در بحث قاعده قرعه مواردی رو، ولو موارد کم پیدا کردیم که فقها همونجا به قاعده قرعه در شبهات حکمیه تمسک کردن، ولی در مثلا در موارد علم اجمالی در شبهات حکمیه و اینها نمیان بگن از راه قاعده قرعه ما مسئله رو تمام بکنیم. خب حالا اینجا ببینید یه نکته مهمی که وجود داره. قاعده لاحرج اصلا در نزد قدما به عنوان قاعده مطرح نبوده. یه وقتی این به عنوان قاعده مطرح بوده و قدما بهش عمل نکردن، خب اینجا برای ما مشکل میشه. بگیم آقا معلوم میشه این در ناحیه محرمات یک قرینه‌ای بوده که قدمای نزدیک به عصر حضور اون قرینه رو داشتن، بر اساس اون قرینه به لا حرج در محرمات هم اسری نکردن. ولی نکته اصلی اینه که اصلا این لا حرج در نزد قدما به عنوان یک قاعده مطرح نبوده. یعنی وقتی ما کلمات قدما رو میبینیم در فروعات میان به لا حرج گاهی اوقات تمسک کنن، اما نه به عنوان قاعدتون. و بعدن که این مطلب ما در اون رساله لا حرج آوردیم، بعدن این به عنوان عرض می شود یه قاعده مطرح شده. خب این خودش نکته مهمیه. یعنی اگر لا حرج عند القدما کانت قاعدتن و بعد بگیم قدما در محرمات به این قاعده عمل نکردن، خب این موهن قاعده در دائره محرمات میشه. اما اگر گفتیم که قدما اصلا این قاعده نمیدونستن، تلقی قاعده نمیکردن، آمدن در بعضی از فروع بهش تمسک کردن، نمیتونیم بگیم اینجا پس این رو به عنوان محرمات اگر عمل نکردن موهن این قاعده بشه. خیلی خوب. حالا ببینید همین، یه وقتی هست که ما یه چیزی به اون قاعده داریم، بعد میگیم آقا برخورد قدما با این قاعده چی بوده؟ میگیم آقا قدما با این، مثل این که عرض کردم القرأت و لکل امر مشکل رو، میگیم آقا قدما هم در شبهات حکمیه جاری نکردن، ولی این که عرض کردم ما این مواردی رو پیدا کردیم جاری کردن، خب این موهن میشه. اما اگر در نزد اونها قاعده نبوده، مثل اینکه فرض کنید مثل عمل به یه روایت در چند مورد، اومدن به این روایت در این مورد در این مورد عمل کردن، اما لا کقاعدتن، خب اینجا نمیتونیم بگیم آقا پس اگر در محرمات عمل نکردن موهن قاعده میشه. میدونم این رو در همون رساله لا حرجم بینید آقای اجازی، این هم ما در رساله لاحرجم آوردیم که آقا موارد رو آوردن تطبیقم کردن، اما به عنوان اینکه یه قاعده رسمی ذکر نکردن، قاعدتون تعبیر به قاعده نکردن. ولی میخوام بگم خود همین سبب میشه که این اشکال رو یه مقداری آسان بکنه. جواب اول که خب این سیر تاریخی این که لاحرج کی قاعده شد و بعضی از آقایون مثل صاحب منتقل اصول که اصلا لاحرج رو از اساس قبول نداره، یکی از حرفایی هم که میزنه همین است که آقا در نزد قدما این به عنوان قاعده مطرح نبوده. اما جواب دوم این است که ما وقتی مراجعه میکنیم به کلمات فقها، حالا باز قبل از این جواب دوم این است که خب ما خود ائمه علیهم السلام به لا حرج در محرمات تمسک کردند. خود روایاتی که داریم مثل اون روایت اسباغ الوضو که قبلا خوندیم روایتش رو، که اگر محرم یرید و اسباغ الوضو فسقط من لحیته از شعر او شعرتان فقال لیس بشیء ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خود امام برای اسقاط شعره که یکی از محرمات احرامه میفرماد لا حرج در اینجا جریان پیدا میکنه، اشکالی نداره. بله برای فتوا همین، بر طبق این روایت که خیلی ها فتوا دادن اصلا. خب اون وقت علاوه بر این روایت باز عرض میکنم که روایت دیگری هم و روایات دیگری هم در اینجا وجود داره. چی؟ میدونم نه مستند به دست اینه نه خیر وجوب مراقبت نمیگن، میگن آقا شما اگر یه دونه موتون رو کندید هازا حرام، در حال احرام. نخیر، نه وجوب المراقبه نداریم، حرمت نتف لحیه، نتف مو رو داریم ما، کندن مو حرامه، نداریم وجوب المراقبه. ولذا حالا کسی تو خواب دستش به صورتش بخوره چند تا موش کنده بشه، وجوب بگیم آقا تو نخواب مراقبت کن که این کار نشه، نه. چیزی کسی فقیهی هم نگفته اونجا چیزی به نام وجوب المراقبه داریم، حرمت نتف مو رو داریم. اون وقت این نتف مو در حال وضو گرفتن اتفاق میفته، مستند به خود این آدمی است که میخواد اسباغ کنه. حالا یه کسی اسباغ الوضو نمیخواد بکنه، یه آب رو به همین ظاهر محاسن میریزه و میکشه و وضوش هم تمامه، میخواد این استحباب رو رعایت کنه، اسباغ الوضو کنه، آب رو کاملا به پوست هم برسونه. خب این نتف مو لازم میاد و سقوط شعره یا شعرتان لازم میاد. میفرماید قاعده لاحرج در اینجا جریان پیدا میکنه. باز ببینید، حالا عرض کردم قبل از کلمات فقها، برخی این روایت که در جلد چهارم کافی صفحه 117 آمده، عرض میکنم که از مفضل ابن عمر، علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان اسماعیل ابن مرار، ان یونس، ان المفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لنا فتیات و شبانن، ان لنا فتيات و شبانا لا يقدرون على الصيام من شده ما يصيبهم من العطش، فقال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون. از امام علیه السلام سوال میشه که دختران جوان و پسران جوانی داریم که اینا آتش خیلی به اینها فشار میاره در ماه رمضان، قدرت بر صیام ندارن. حضرت میفرماید به قدر ما تروا بهی نفوسهم، اینا میتونن استفاده کنن. فلیشربو به قدر ما تروا، به قدری که رفع آتش بکنه. اون وقت این روایت و روایات دیگه که همین مضمون رو داره، مرحوم علامه حلی و غیر از علامه حلی باز بر طبق این روایات عرض می شود که فتوا داده ایشون. وجوب صوم حرمت افطار که هست که فرق نمی کنه، حرام کسی که روزه داره آب بخوره. اگر کسی که روزه داره آب بخوره این حرام هست برش یا نه؟ امساک واجبه. خیلی خوب، امساک واجبه یعنی چه؟ یعنی اکل و شرب حرامه. نه، دوتا چیز نداریم ما. وجوب ببینید، دوتا اجازه بفرمایید، یک وجوب و صوم داریم، یک حرمت اکل و شرب داریم. مفترات، اگر کسی عالمن آمدن یه مفتری رو انجام داد، روزش هم روزش باطله، هم کار حرامی انجام داده. نه، هر اونی که شنیدید امر به شی مقتضی نهی از زده، از اون باب نمیخوایم ما بگیم، از باب امر به شی مقتضی نهی از زده نمیخوایم بگیم، چون کبراش مورد قبول نیست. اما در اینجا بگیم آقا یجب الامساک و یحرم الافطار، اصلا خودش دلیل مستقلم داره، ولی اینکه این دوتا به هم ارتباط هم داره. مجرد ارتباط معناش این نیست که ما دوتا حکم نداشته باشیم، دوتا حکم داریم در اینجا. روزه گرفتن واجب است، افطار هم میشود حرام. از باب امر به شی مقتضی نهی از زد عرض میکنم که نیست. بله، راجب روزه، خب مثل مرحوم علامه و بعضی گفتن روزش هم صحیحه، از بعضی از مراجع معاصرم نقل شده که اینها میگن آقا روزه‌شون هم صحیحه، اما کثیری از فقها میگن نه. اینجا لاحرج میاد، این حکم تکلیفی حرمت اکل و شور رو بر میداره، اما روزش باطله، بعدن باید قضا کنه. فتوای کثیری از فقها از گذشتگان و معاصرین به بطلان صومه. عرض کردم در میان معاصرین هم بعضی از مراجع در رساله های عملیشون گفتن که این روزه صحیحه و باطل نمیشه. اما اونی که حالا شاهد ما هست اینه که بالاخره از لاحرج استفاده میشود که این کسی که الان روزه داره و داره تعبیر چیه؟ داره لا یقدرون علی الصیام من شدت ما یصیبهم من العطش، حرج بر این آمده. بگیم خب آقا اینجا حرج، اما تو حق نداری اینجا افطار کنی؟ افطار کنه، اما بعدن باید قضاشو انجام بده. رو نظر مشهور، رو نظر خود مرحوم علامه و اینهام که اصلا روزش صحیحه. چی؟ نه اگر صحیحه که وجوب امساک باقی میمونه. نه چرا؟ اگر شما اگر اتمام بگید باطله، میاد وجوب رو برمیداره. میمه آقا این لاحرج، یعنی در حقیقت لاحرج دو تا کاری کرده، هم جواز و شرب آورده، هم وجوب صوم رو برداشته. اما رو قول مرحوم علامه وجوب صوم به قوت خودش باقیه، حرمت شرب برداشته میشه. صوم امر وجودیه، چرا امر عدمی باشه؟ کف و نفس عن الاکل و شربه، امر عدمی نیست. حالا این نکته رو آقایون ببینید، ما در بحث لاحرج اونجا این نکته رو تذکر دادیم و در قواعد دیگه، و من خواهش میکنم این رو در مطالعاتون دنبال بکنید. ما روایات زیادی داریم ائمه علیهم السلام بر اساس یک قاعده آمدن یه مطلبی رو فرمودن، اما اسمی از اون قاعده نبردن. شاید از مثالهای زیادی که مثالهایی که تکرارش هم مکرر من عرض کردم، از آقایون کسی یادش هست؟ بله، قاعده احسنتم، قاعده الزام. ببین در قاعده الزام روایت معتبر داریم، المتعت حلال على من عرفها و حرام على من جهلها، از امام هشتم علیه السلام این روایت. تو این روایت هیچ اشاره به قاعده الزامم نشده. خب حالا میگه کسی که معتقد است به این که متع حرامه، حالا اگر الان یه فقیه شیعی اجتهادن گفت متع حرامه، یا یک سنی که خب حالا سنی ها میگن متع حرامه، این حق نداره بیاد با یه دختر شیعی یا دختر سنی ازدواج موقت بکنه، رو قاعده الزامه. یا مثال معروف دیگرش جواز بیع میته به من یستحل، که مرحوم شیخ هم داره در مکاسب، بیع میت به من یستحل چرا صحیح هست؟ رو قاعده الزامه. در حالی که تو اون روایت بیع میت به من یستحل اصلا اسمی از قاعده الزام برده نشده. تو این روایت هم همینطوره. تو این روایت که امام میفرماد به اندازه رفع آتشش برداره و بخوره، که همین که میگه به اندازه رفع آتش خودش قرینه روشنه برای این که بخواد بگه روزش هم درسته. آقا کسی روزه است الان گرفتار حرج شده، مخصوصا جوانها توی ماه تابستان نزدیک مغرب، گاهی اوقات یک ساعت به مغرب حالشون داره خیلی خراب میشه. خب اسلامی نیست که آقا تو با همین صبر کن، بگیم آقا یه ساعت دیگه صبر کن، خب ممکنه تو این یه ساعت بمیره این آدم، باید آب به او داد خورد. حالا آیا روزش صحیحه یا نه، او رو باید بحث جداگانه مطرح کرد. بخوام عرض کنم این از مصادیق قاعده الزامه، ولو این که عرض می شود که قاعده حرجه، ولو اینکه اسمی از قاعده حرج در اینجا برده نشده. پس چی شد آقا؟ تا حالا دو تا روایت رو ما پیدا کردیم. در این دو تا روایت عرض میکنم که تمسک شده به لا حرج در محرمات. ممکنه شما باز تتبع کنید و اگرم تتبع کنید حتما پیدا میکنید مواردی که در روایات باز باشه. حالا اینم جواب دوم. چی فرمودید؟ اضطرار هم یکی از مصادیق حرجه. اضطرار آقایون یکی از مصادیق حرجه. این رو ما در همون رساله لا حرج مطرح کردیم. ببینید رو از مصادیق حرج رو مبنای مشهور. مشهور حرج رو چی میگن؟ مشقتون لا تتحمل عادتن. خب اضطرار همینه دیگه. اضطرار دیگه لا تتحمل دیگه. ولی ما حرج رو مطلق المشقه میدونیم ولو اضطرارم در کار نباشه. اگر یه مشقت اون عرفیه صدق مشقت بکنه مسئله لا تتحمل عادتن هم نباشه. ولذا دو هم رساله لا حرج آوردیم. معنای لغوی حرج مشقته. در هیچ کتاب لغت نیامده حرج یعنی مشقتون لا تتحمل عادتن، اما تو فقه ما آقایون آمدن این لا تتحمل عادتن رو بهش اضافه کردن. امام هم رضوان الله علیه روی همون مطلق المشقه فتوا میدن. فتواشون هم اینه، میفرمان اگر کسی در ماه زمستان بخواد از اتاقش که فضای گرمی هم داره بره تو حیات وضو بگیره، این برای پوست دستش یک مشقتی ایجاد میشه، منتقل به تیمم میشه. لا حرج میاد این رو برمیداره. حالا این دیگه بحث کردیم آقای برقی، دیگه الان ما بخواییم برگردیم میگه چرا ما این مبنا رو ما دیدیم دونیم علال مبنا نتیجه رو عرض میکنیم. حالا اینم جواب دوم. پس آقا جواب اول چی شد؟ جواب اول است که این قاعده در نزد قدما به عنوان قاعده نبوده تا بگیم اگر از این به محرمات تمسک نکردن این موهن باشه، اصلا متعرض نشدن که آیا در محرمات میاد یا در محرمات نمیاد. این یک. دو، روایات داریم که لا حرج در محرمات میاد. منتها ببینید آیون، حالا ما هنوز نتیجه رو عرض نکردیم، به نتیجه که برسیم خواهیم گفت. از روایات نمیشه استفاده کرد در مطلق محرمات میاد، باز باید اونجا ضابطش رو ارائه بدیم. سه، حالا تو کتب فقها عرض میکنم مواردی داریم که فقها بلا حرج در محرمات تمسک کردن. ما در اون کتاب لا حرج آوردیم اینها رو، اینجام چند موردش رو عرض بکنیم. یه موردش مثلا مثل مرحوم حاج رضای همدانی در مصباح الفقیه. خب میدونید فقهای ما راجع به اهل کتاب مثلا قدماشون قائل به نجاست اهل کتابه. خب در جایی که اگر یک کسی داره در خارج زندگی میکنه، این مسئله شو برای اونام خیلی ابتلاست، مورد ابتلاشونه، هر روز تو محل کار تو جلسات با اینا دست میدن، با اینا نشست و برخاست میکنن، خب هر دفعه بخوان دست به اینا میدن برن دستشون رو بشورن صورتشون رو بشورن که لا اینجا حرج به وجود میاد. ایشون چون قائل بوده به نجاست اهل کتاب، میگه اگر این معاشرت طوری باشه که بخوان اجتناب کنن مستلزم حرج بشه، اینجا معفوه به استناد به لا حرج. عرض میکنم که نجاست رو برمی‌داره، یعنی لا حرج در اینجا میاد نجاست رو برمی‌داره. نه خود بین نجاست هم میاد. یعنی ما داریم برای جریان لا حرج در یه امر غیر ایجابی بیم میخوام بگیم لا حرج این حکم وضعی نجاست رو برمی‌داره. شما الان وقتی گفتید این نجسه خوردنش میشه حرام، میشه حرام، در اکلش و شربش که از آثار بر اینه، میاد این رو بر میداره و به تبع اون حکم حرمت اونها هم برداشته میشه. خیلی خوب. یعنی ببین میگن این نجس یجوز ارتکابو، یجوز ارتکابو یعنی لا یحرم ارتکابو. خیلی خوب، ما نمیان بگه این لا حرج، میاد دیگه اینا پاکن. نه، اگه عبارت من دقیق نبود، میاد میگه آقا اینجا لا حرج، میاد میگه اجتناب از اینا واجب نیست، استفاده از اکل و معکول و مشروب اینها جایز، حرام نیست. اینا وقتی دستشون بلی، وقتی خودشون نجس باشه دستشون به آبی میخوره، خب خوردن این آب حرامه دیگه، نجسه دیگه. اینا آب قلیل، دستشون خورد به این آب قلیل، خوردن این آب میشه حرام. روی این بیان دیگه حرام نیست. اون وقت بعد این در مورد اهل کتاب، صاحب حدائق چون قائل به این که عامه نجسن، ایشون هم اونجا روی مسئله لا حرج مسئله رو آمده حل کرده. این از دو نفر. مرحوم سید در عروه راجع به حرمت خمر، ایشون میگه فان حرمت الخمر، این در عروه نیست، در حاشیه مکاسبه، ثابتتون لها مطلقا حتی مع تروو عنوان امر الوالده و سیده و نظر او نحو ذلک، الا بعض العناوین الرافعه لجمیع الاحکام. میفرمان اگر یه عنوانی رافع حکم باشه، مثل عنوان ضرر، مثل عنوان حرج، فانه یرفع الحرمه، یعنی اگر برای یه کسی اضطرار به خوردن خمر پیدا شد، تو بیابونه هیچ آبی نیست بخوره، مایعی نیست بخوره، این برای رفع آتشش یه مقداری باید خمر بخوره، این حرمت خمر رو لا حرج برمی‌داره. نه، استرار اینطور نیست که اگر نخوره. نه نه، او آقا مسئله خوف تلف نفسی عنوان دیگه ای، اصلا نه ربطی به حرج داره نه ربطی به استرار داره، اصلا او برای حفظ جانش باید این کار رو انجام بده. الان اگر یک کسی در بیابون گرسنه است، بر در بیابون گرسنه است، یه چیزی باید بخوره، اگر نخوره حرجه براش، میته رو میتونه بخوره، حرجه، اما میتونه باز خودشو نگه داره با حرج. این که گفتین اکل میته جایزه، اکل میته در فرضی است که فقط خوف تلف نفس باشه، او یک فرضشه، یه فرض هم حرجه، در فرض حرج هم میتونه اکل میتی داشته باشه. علایان ببینید مرحوم سیدم این رو داره. باز مرحوم نجم آبادی در اون الرسائل الفقهیه که تقریرات مرحوم نائینی و عراقی هست، اونجا هم ایشون عرض میکنم که عمدتا هم حالا اینطور که نقل شده تقریرات مرحوم نائینیه، اونجا در الرسائل الفقهیه صفحه 576 داره، قد اشرنا عند بیان قاعده لا ضرر ان الرافع للحکم التکلیفی فی باب المحرمات لیس الا قاعده الحرج، رافع حکم تکلیفی در محرمات قاعده حرجه. خب من بقیه رو دیگه نخونم. ببینید آیون، اون چه که آخرین نظریه است در باب جریان لاحرج و عدم جریان در محرمات، مطلبی است که مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک داره، مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علی ایشون هم داره. و اون این است که ببینید، از یک طرف نمیتونیم بگیم آقا لاحرج در محرمات جریان نداره، چون چند تا روایت داریم، مخصوصا در باب محرمات احرام زیاد داریم موارد، در غیر محرمات احرام هم داریم. این از یه طرف. از یه طرف تا صحبت این میشه که آیا لاحرج در محرمات جریان داره، ذهن فقها ها میره آقا مگه لاحرج میتونه زنا رو حلال کنه؟ اگر یه کسی ترک زنا برای او حرجی شد، مگه لاحرج میتونه اون رو حلال کنه؟ اگر تصرف در مال دیگری بدون اذن مالکش حرجی شد، خب مخصوصا زنای با محارم یا محرمات کبیره دیگه، مرحوم آقای خونساری میفرماید اینا رو باید از راه تزاحم مقتضیات حل کنیم. امام هم همین نظر رو دارن. یعنی ما باید ببینیم آقا اون محرمی که الان لا حرج میخواد اون محرم رو برداره، آیا از چیزایی است که شارع راضی به ترک او هست، یاری شارع راضی به فعل او هست یا نه؟ گوشت میته حرام خوردنش، وقتی حرجی شد شارع ما میدونیم راضیه، برای اینکه انسان حفظ جانش رو بکنه یا به حرج نیفته، بخواد کار بکنه. خب الان یک کسی توی بیابونیه، غیر از میته هیچی نداره، میخواد 20 روز توی این بیابونم کار بکنه. خب اینجا شارع ما میدونیم راضیه به اینکه تو اکل میته بکن، اشکالی هم نداره. پس از چی استفاده کنیم؟ نه، رضایتش از لاحرج، برای اینکه میگم آقا حرامه، لاحرج میاد میگه آقا اگر حرجی شد، ما میدونیم بر فرض حرج شارع از این حرمت دست برمیداره. یه جایی دروغ گفتن مفسده میاره. ببینید اینی که در باب مستثنیات کذب اونجا آمدن، آقا منطقه مثال میزنن، اگر راست بگیم جان یک کسی در خطره، او که مسلمه، اونجا دروغ گفتن واجبه. حتی حالا اگر ترک دروغ حرجی شد، یعنی مستلزم این است که یک حرجی به وجود بیاد، اینجام لاحرج میاد حرمت کذب رو بر میداره. ولو کذب از گناهان کبیره هم هست. یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم لا حرج، گناهان صغیره رو برمیداره، کبیره رو برنمیداره. نه، باید روی مسئله تزاحم ملاک ما جلو بیاییم. ما میدونیم آقا زنای با محارم یک، قتل نفس محترمه دو، لا حرج نمیتونه بدین حرمت رو برداره. اگر یه کسی ترک زنا برای او حرجی شد، نمیتونیم بگیم آقا لا حرج میاد این رو برمیداره، مسلم نمیشه. پس ببینید ملاک اینه. ما همین ملاک رو در همون رساله لا حرج عرض میشود که البته اون رساله مال خیلی وقت پیشه، شاید حدود 20 سال پیش باشه، شاید سال 84 85 باشه. حتما باید این نکاتی رو در تحقیقات بهش اضافه بشه، اما این مبنا رو همونجا هم داشتیم و داریم و الان هم در فقه پزشکی آقایونی که دارن کار میکنن این قوی ترین مبناست. نمیشه گفت آقا لاحرج اصلا جریان نداره. الان عبارات مثل مرحوم آقای حکیم و دیگران رو ببینیم، اصلا تصریح میکنن که ظاهر و کلام الفقها ها عدم و جریان لاحرج در محرمات، اما از اون طرف هم ببینیم که آقا ادله قصوری نداره، ادله اطلاق داره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرقی بین واجبات و محرمات نیست. پس فتحصل که نتیجه و تحقیق در این مطلب این شد که ما از راه تزاحم ملاکی و تزاحم در مقتضیات وارد بشیم. چی؟ نه، خود مذاق شارع رو، نه ارتکاز متشرع رو. ما میدونیم مذاق شارع به این است که زنا به هیچ وجهی عرض می شود که حلال نمیشه. چرا؟ حالا مثلا لو دار الامر بین زنا و قتل، ممکنه اونجا باز بگیم این ملاک قتل قوی تره. بحث اهم و مهم رو، اینم باید از مذاق شارع، ارتکاز متشرم از مذاق شارع گرفته
میشه. شما نظیرش در دقار آوردن که بچه هایی که مردن که محرمات میشن بعد از محرمات مردن باید جلیشون گره، مثل اینکه مرتکب زنا داره میشه، مرتکب لباس داره میشه، اما یا داره غذای نجس میخوره که حرامه.
بله اونجا هم همین بحث میاد. بله بله اونجا که شارع راضی به فعلش نیست، با اونجایی که حالا شاره تو بعضی از شرایط میگه اگه انجام شد مانعی نداره، مثل شرایط اضطرار و حرج. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.